دارید میشنوید از شبکه رادیویی ایران.
یا ابا عبدالله الحسین، یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام.
بزرگ شما که به اندازه یک جهان وسعت دارد، هر کدام از شما قلب‌هایی به وسعت یک دریا دارید، می توان هر دشمنی، هر اندازه بزرگ، هر اندازه مجهز، هر اندازه قدرتمند را شکست داد.
تغییرات در مرزهای کشورهای منطقه و وضعیت و واقعیات ژئوپلیتیکی منطقه را تحمل نخواهیم کرد.
روز شب تو روی لب تو یا حیدر کرار.
دشمن در محاسبش نسبت به توانمندی جمهوری اسلامی ایران، بازدارندگی پایدار و اراده ملت ایران و نیروهای مسلح در دفاع از منافع خود و پیشبرد اهدافش دچار اشتباه محاسباتی بود.
خیبر خیبر یا صهیون، جیش محمد قادمون.
شاد نباشید، ما راه را ادامه می دهیم. هیچ کس این جبهه را ترک نخواهد کرد. سنگرها همواره پر است از مردانی که زرهشان پشت ندارد.
حریف منم، منم که اهل ایرانم، حریف منم.
در صورت وقوع جنگ ما هشدار می‌دهیم که دامنه و زمان این جنگ رو هیچ کشوری قادر نخواهد مدیریت کرد.
دشمنان خود را می شناسد. شما در نقطه قانونی دشمنی ملت ایران قرار دارید.
ما برای کسانی که زیر چتر امریکا و با پشتگرمی و همکاری رژیم جعلی و کودک‌کش صهیونیستی در پی ایجاد ناامنی و ناپایداری در امنیت منطقه ایمان هستند، آینده‌ای بهتر از صدام پیش‌بینی نمی‌کنیم و به ضرس قاطع می‌گوییم ما قادر به تحلیل و خنثی‌سازی تحرکات دشمنان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به لطف پروردگار خواهیم بود.
محمد قادمون.
اگر کشوری مبدعی برای تهاجم به جمهوری اسلامی استفاده بشه در کشورهای اطراف یا هر سرزمین علاوه بر رژیم صهیونیستی، اون مبدع، اون محل مورد تهاجم سنگین قرار خواهد گرفت.
سپاه پاسداران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران چه در بعد دفاعی و چه در بعد آفند و تکرار این تهاجم و چندین برابر این کاملا آماده هستند.
همه ابعادی که برای ایجاد توانی ده ها برابر وعده صادق دو نیاز است در مسیر ایجاد قرار گرفته و ایجاد شده. بخش مهمی از اون، این مشت آهنین بسیار قوی تر است. سرعت رشد نسبت به سرعت ترمیم ضعف ها در جبهه دشمن بسیار بالاتر است و دشمن در این موازنه قوا قطعا عقب خواهد بود.
جهان، جهان اراده ملت هاست، دنیای تسلط اراده کسانی است که با معنای ایمان با قلب هایشان در مقابل سیاست های استکباری این نظام ظالمانه ایستاده اند.
اقدامات رژیم صهیونیستی در تهدید منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با فرض اطلاع و هماهنگی و حمایت آمریکایی ها ارزیابی میشه و پاسخ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قطعی است.
جیش محمد قادمون، نیروهای مسلح مسیر رشد و ارتقا و توانمندی خود را با جدیت ادامه میدهند.
در پیکار حق و باطل سرانجام حق پیروز میشود. این سنت الهی است.
نسل من الله بالله بالله
حق پیروز میشود. این سنت الهی است.
ایران ایران ذوالفقار علی علی دیروز ایران دوباره بیعت کرد، بیعت با امیرالمؤمنین علی علیه السلام، بیعت با صاحب این انقلاب، بیعت با فرماندهی که در خط مقدم عزت این سرزمین ایستاده است. ما آمده این بگوییم ای سید بزرگ قرن، ما سربازان شماییم، ما ذوالفقار در دستان شماییم، ما تا آخر ایستاده ایم. اینک که آفتاب از پس ابرهای تیره می درخشد، صدای گامهای شما تنین انداز است در کوچه های زخمی و فریاد شما پیامی است برای جهانیان. ایستاده ایم، مقاومیم و تا آخرین قطره خون حامی خاک و ناموس خودیم. رژیم منحوس صهیونیسم گرچه ما را آباج حملات ظالمانه خود قرار داد، اما امروز ما برخاستیم و در مقابل ظلم او ایستادیم تا آخرین نفس. و امروز دیدند ایران یک پارچه ذوالفقار است، یک پارچه علی است، یک پارچه فریاد است. زنده باد ایران، زنده باد خون شهیدان، زنده باد ولایت. ایران عزیز من، پرواز سیمرغان بلند آشیانت را تا بیاور. سرزمین تو هرگز از آنان تهی نخواهد شد. هموطنی که عزیزت را در این حملات از دست دادیم، با تو هم دردیم. بغضت دیرگاهی به تو نخواهد انجامد، اشکت دیر زمانی پایدار نخواهد ماند. پاسداران این آب و خاک فراوانند. ایران ذوالفقار علی.
شکست زمین بال پرواز رو در این قفس وقتش باز شه، میشه آسمونا رو تسخیر کرد اگه عاشقی بال پرواز شه، محاله که از مرز این سرزمین بدون اجازش کسی بگذره، یه جور آسمون و غروب کرده که محال کسی بی هوا بپره، خیال کردن از مرز ما رد شدن، نمیدوننم ما گرفتارشم، تو هر لحظه ای زمین گیرم با جرادارشن، بگو دشمنی باد یادش نره، زمین خوردن لشگر دیرشان، تا نازل بشه رو سر دشمنا، خدا میفرسته بابیلشان. پا کرده تو پهنه آسمون شکوه پدافند مرصادشون، به هر کی که تو فکر جاسوسیه بگو میزنیم رد پهبادشو، درخشید و تا آسمون نارسید به یاری او دست بالای دست، تنین صداش آسمون گیر شد، شون کرده بر فجر هش خیال کردن از مرز مارد شدن، نمیدوننم ما گرفتارشن، تو هر لحظه ای که اراده کنه زمین گیرم و جرادارشن، دده کارم سال سرداریه، تو هر روز شست سال آکندشه، سرف باز آزاد این سرزمین، واسش اولویت پدافندشه،
خب خدمتتون بگم که یه سوالی داره پیش میاد در رسانه های رژیم اشغالگر قدس، میگن ناتانیاهو کجاست؟ همین یک سوال فقط. یه خبری یه خدمتتون بگم که گفتن که همونطور که خاطرتون هست ایران از ابتدای دوره ریاست جمهوری شهید رئیسی عضو سازمان مهم همکاری شانگهای شده. امروز کشورهای عضو سازمان شانگهای در بیانیه حملات نظامی به خاک جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای این سازمان اقتصادی امنیتی بین المللی را به شدت محکوم کردند. کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در این بیانیه تاکید کردند این حملات را ناقض فاحش حقوق بین الملل و تجاوز به حاکمیت ایران می‌دانند و این سازمان هر گونه اقدام غیرقانونی علیه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای را غیر قابل قبول می‌داند و تعهد تزلزل ناپذیر خود را برای تقویت صلح و امنیت بین المللی تایید می‌کنند.
درست.
یک تصاویری هم مجموعه تصاویری در واقع
بله.
مجموعه تصاویری من الان در یک سری شبکه‌های خبری دارم می‌بینم که نشون میده یک سری ساختمان‌های تخریب شده هست، یک سری خیابان‌های شلوغ، حالا ماشین‌های از اون حالت طبیعی خارج شده و نوشته زیرش که اینجا غزه نیست، سرزمین‌های اشغالی است. این هم یعنی کوتاه‌ترین خبر و جذاب‌ترین و جالب‌ترین خبر. ما رو میخواستن مثل غزه بکنن، گفته بودن تهران رو
مالنده.
آره یه صحبت
خواب دیدن بودن. فکر کردن که مثلا میتوانند زی خیال باطل اما فرتاشان هموطنان جان، یه بخش مستند در مورد شهید بزرگوار شهید باقری همکاران عزیزم آماده کردن، بریم این مستند رو به اتفاق بشنویم.
بشنویم.
با شما دارم سخن یا با خدا دارم سخن؟ با خدا نه، با شماها، با شما دارم سخن. پیش از اینها با خدا بودم سخنها از شما، با شما امروز اما از خدا دارم سخن. با خدا نه، از خدا. رخصت به شاعر می دهید؟ از خدا دارم سخن، نک با شما دارم سخن. با خدا نه، چون خدا باز است چشم و گوش او، با شما ای بست چشم و گوش را دارم سخن.
محمد حسین افشردی سال 1339 در تهران نزدیکی میدان خراسان تهران زاده شد و دوران کودکی و نوجوانی را در این شهر سپری نمود. اصالت او به روستای افشرد در شهرستان هریس آذربایجان شرقی می رسد. محمد باقری در زمان انقلاب شکوهمند ایران در سال آخر دبیرستان تحصیل می کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی به سمت مسیر دروس فنی دانشگاه رفت و در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه پلی‌تکنیک پذیرفته شد و تا انقلاب فرهنگی نیز در دانشگاه مشغول تحصیل بود. اما از زمانی که دانشگاه ها در بهار 1359 به سبب انقلاب فرهنگی تعطیل شدند، او نیز از تابستان همان سال در سپاه مشغول به فعالیت شد. محمد باقری، برادر کوچکتر حسن باقری یا غلام حسین افشردی، اولین مسئول اطلاعات و عملیات سپاه بود.
من خودم رو هیچ عددی نمیبینم که بخوام دیده بشم، کسی نیستم که بخوام دیده بشم. خب طبیعی است که شهید بزرگوار اخوی بزرگی این رو داشتند و مانند بسیار دیگر از شهدا که خب سایه ایشون من و همسال من رو در خودش در بر بگیره.
در مورد علت تغییر نام خانوادگی از افشردی به باقری این روایت شنیدنی است.
من که همون ماه اول جنگ بود به اهواز رفتم و تو جبهه خوزستان حاضر شدم، اخوی رو که دیدم ایشون به من تذکر دادن که من اینجا اسمم رو عوض کردم برای اینکه شناخته نشم و اسمم حسن باقری هست. من هم یک دو رو سعی کردم که به اسم واقعی خودم حرکت کنم، ولی دیدم که انقدر شباهت چهره ما زیاده که هرکی بینه میفهمه برادر هستی، ولذا من هم شدم محمد باقری. همین اسمم به احترام ایشون باقی مون بعد از شهادتش. دوستان و مسئولین سپاه به همین اسم منو خطاب میکنند و همین اسم در محل‌های دانشگاهی و خانواده و اینا که اسم افشاردی میشناسن، ولی در مجموعه کاری اسم باقری.
او در فاصله سالهای 1381 تا 1393 معاونت اطلاعات و عملیات ستاد کل نیروهای مسلح را بر عهده داشت و با حفظ سمت از سال 1386 تا 1395 به عنوان معاون قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا فعالیت می‌کرد.
قبل از انقلاب در دوران حکومت گذشته که البته من محصل دبیرستان بودم، در اون موقع وقتی راجع به مشاغل آینده فکر میکردیم به سر نوجوان و جوان دیگری، اگر هزار گزینه گفته میشد یکیش هم این نبود که ما بیایم مثلا یه روزی وارد عرصه نظامیگری و مثلا عضو نیروهای دفاعی امنیتی کشور باشیم. و ما همیشه طیف ماها دیگه به نگاه خوبی نگاه نمی کردیم به نیروهای مثلا شهربانی، یا با ممکن بود در اون طیف هم انصار زحمتکش زیاد بودن، اما فکر می کردیم که اینها در جهت استحکام بنیانهای حکومت طاغوتی در واقع دارن کار میکنن. خب انقلاب هم که پیروز شد ما رفتیم به سمت مسیر دروس مثلا فنی دانشگاهی تو دانشگاه امیرکبیر فعلی، ولی خب حوادث انقلاب دیگه ما رو کشوند، یعنی جنگ ما رو کشوند به سمت نیروهای مسلح و باقی ماندن در سپاه. و دیگه از اون موقع به بعد، حالا دو سه سالی که از جنگ گذشت و ما مطمئن شدیم که نمیتونیم برگردیم تو مسیر مثلا فرض کنید دانشگاه‌های صنعتی کشور، دیگه پذیرفتیم و ضرورت هم ایجاب میکرد که در همین کسبت بمانیم و از اون به بعد دیگه خودمون رو وقف کردیم به این که تو همین مسیر باشیم. کلانتری 14 خیلی به منزل ما نزدیک بود در میدان خراسان جنوب شرقی تهران و خب از عصر 21 بهمن تقریبا حمله به این کلانتری شروع شد و ما هم در کنار بقیه مردم و مبارزینی که در حال مبارزه بودن حضور داشتیم. روز 22 این پایگاه، این کلانتری تقریبا همون شب سقوط کرد و دست مردم افتاد. فردا صبحش، یعنی روز 22 بهمن از صبح ما به همراه اخوی در حمله به پادگان اشتاتاباد اون موقع پادگان حر فعلی حضور داشتیم که تقریبا تا حدود ساعت 11 صبح سقوط کرد روز 22 بهمن و تو همون پادگان هم بودیم که ساعت 14 اخبار صدای انقلاب رو اعلام کرد تو همون پادگان هور. من خب سال آخر دبیرستان بودم اون موقع و تشخیص برادرم این بود که برگرد و ادامه درستو بخون. البته من خودم خیلی علاقه داشتم که مثلا خب فعالیت های تو کمیته داشتیم و نگهبانی شبانه از معابر و چای توی تهران و یه مدتی رفتیم نگهبانی کاخ مثلا سعدآباد و چیزای اینطوری، کارهای حفاظت‌های امنیتی هم اطراف پادگان‌ها و جاهایی که باید حفاظت می‌شد. منتها خب مدارس تقریبا از یک هفته بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بازگشایی شدند. چند ماهی بود تعطیل بود مدارس، مجدد بازگشایی شد و من به تأکید برادرم برگشتم به دبیرستان و خیلی کمتر دیگه به این مسئولیت ها فرصت داشتم. خب سال آخر دبیرستانم بود، ما هم چند ماهی از درس همه عقب مونده بودن، چند ماهی مدارس تعطیل بود دیگه، تقریبا همه وقت من رو درس گرفت تا دیپلم و کنکور. و حالا در تابستان 58 فرصتی بود برای اینکه ما قدری در جهاد سازندگی استان تهران کار میکردیم در منطقه شهریار، در منطقه ورامی، و یه قدری هم باز به همین نگهبانی در کمیته و اینا مشغول بودیم. مهر 58 هم به دانشگاه رفتیم. من رشته مهندسی مکانیک دانشگاه پلی‌تکنیک اون موقع مشغول تحصیل شدم و خب تا انقلاب فرنگی که تقریبا عید سال 59 بود، یعنی یک ترم و نیمی از ترم دوم رو ما درس خوندیم، بعد دیگه به انقلاب فرهنگی خورد. و البته اون یه ترم هم حوادث لانه جاسوسی بود و حوادث مختلف انقلاب در اون ایام بود، درس ها حال و هوای انقلابی داشت. ما در واقع لایه دوم لانه جاسوسی بودیم، چون ما سال یکی بودیم، جوان بودیم، ناشناخته بودیم و سران دانشجویان خط امام، پرو خط امام، خب نوعاً سال آخری ها و دانشجوی های فوق لیسانس و اینا بودن. ما هم کمک میکردیم و از هنگامی که دانشگاه ها در بهار 59 به خاطر انقلاب فرنگی تعطیل شد دیگه، ما خب حوادث کردستان هم شروع شده بود و اتفاق افتاده بود دیگه، کشتشتیم به سمت عضویت در سپاه. و خدا رو شاد کنه شهید کاظمی، هنگامی که به فرماندهی قرارگاه حمزه منصوب شد، ایشون بعد از مدتی اعلام کرد که با این وضعیتی که داریم امنیت شمال غرب پایداری نخواهد داشت. یعنی این گروهک ها در شمال عراق قرارگاه دارند، پادگان دارند، خونه سازمانی دارند، دارن زندگیشون رو میکنند، اونجا با فراغ بال آموزش میدند، جذب نیرو میکنن، آموزش میدن و دزدانه وارد مرز ما میشن، یه جایی کمینی میگذارن، مینی میگذارن، تلفات میگیرن و تو بوق و کرنا میکنن و ما بایستی به مرکزیت اینها حمله بکنیم. این ایده ایشون بود. خب مرکزیت حزب دموکرات اون موقع در کوی سنجاق بود، در استان سلیمانیه، شاید همین 140-150 کیلومتر از مرز ما فاصله داشت. خب دورانی هم بود که امریکایی ها بر فراز این سرزمین پرواز میکردن، منطقه ممنوع پروازی برای عراقی ها درست کرده بودن. البته حکومت صدام در این منطقه حضور نداشت، اما امریکایی ها حضور داشتن و در فضای منطقه پرواز داشتن. عملیاتی رو طراحی کرد سپاه پاسداران به فرماندهی سردار شهید کاظمی که به مرکزیت این مجموعه حمله شد. چیزی حدود 200 دستگاه خودرو، اهم از توپ، نفربر، خمپاره اندازها و واحدهای پیاده به این مجموعه حمله کردند و گلوله باران مفصلی علیه این مجموعه صورت گرفت. و خب پیشروی هم ادامه داشت به نحوی که بشه اصلا این مجموعه رو محاصره کرد و در اختیار گرفت و کار رو تمام کرد. که خب اینها که فرار کردن به سمت عمق عراق فرار کردن دموکرات ها و آقای طالبانی پادرمیانی کرد که اجازه بدید شما که من از اینها تعهد بگیرم و عملیاتشون در ایران رو متوقف بکنن، شما هم بپذیرید که دیگه ادامه ندید پیشروی رو، که همین هم شد و این تعهد رو گرفتن. از سال 75 ما تا سالها دیگه ما مشکل ناامنی در شمال غرب استان کردستان، استان آذربایجان غربی نداشتیم و زمینه توسعه و کار عمرانی به نحو مناسبی انجام شد. تصمیم خیلی شجاعانه و سختی بود که یه همچی حجم نیروی زیر چشم امریکایی ها وارد خاک عراق بشه و تهاجم سنگین موشکی و توپخانه‌ای رو انجام بده و سالم هم برگردن تمام این رزمندگان که رفتن بدون هیچ گونه آسیبی به کشور برگشتن و عملیات کاملا موفقی بود و تا سالهای طولانی بعد از اون امنیت برقرار بود. قطعنامه 598 به نظر من در تیر ماه 67 پذیرفته نشد و سابقش برمیگرده به حداقل 3 سال 2 سال قبل از اون، هنگامی که پشتیبانی لازم از رزمنده ها در جبهه صورت نگیره یا بایستی نشست و شاهد انهدام کشور بود یا بایستی برای خاتمه جنگ تصمیم گرفت. این خیلی به نظر من قشری نگریه که ما بگیم فلان کس یه 2 خط نامه نوشت به هسته ما و توش گفت که اگر فلان کارا رو نکنید نمیشه جنگید، هسته ما بمدن پس حالا که اینطوره اینجوریه. این چم چیزی به نظر من اصلا شدنی نیست، به عقل جور در نمیاد. از 64-65 ما ضعف‌های ساختاری و زیرساختی و اساسیمون در جنگ هویدا بود، قبل از اونم بود، ولی دیگه عراقی ها به جایی رسیدند که به شدت قوی شدند. یعنی وقتی اتفاق فاو افتاد و خطر رو به جدیت احساس کردند، همه اومدن پشت صدام و اطلاعات موجوده. میزان تسلیحات و کمک هایی که به عراقی ها در سال 65-66 شد قابل قیاس با گذشته است نیست. ببینید عراقی ها با 400 هواپیما و 12 لشکر زمینی جنگ رو شروع کردند. این 400 هواپیما در طول جنگ ساقط شد و 12 لشکر منهدم شد. با عدد آمار و ارقام من مسئول شمارش این حرف هستم بودم. اینا منهدم شد، ولی روزی که قدنامه رو ما پذیرفتیم عراق 700 هواپیمای روز دنیا رو داشت و 56 لشکر داشت. 56 لشکر، 1 میلیون رزمنده داشت. ما با یک ارتش قدرتمند اینطوری مواجه بودیم. بعد ما 8مون گروه 9مون بود و هسته ما میفهموندن جنگ جنگ تا پیروزی، جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم، تا این حد. اما آیا بدنه کشور به این نفع از جبهه پشتیبانی میکردند و آیا به این نفع جنگ ادامه پذیر بود یا خیر؟ حوادثی که در بهار 67 اتفاق افتاد و بسیاری از سرزمین‌هایی که در طول دفاع مقدس متصرف کرده بود این دشمن موفق شد پس بگیره، خب اینها اتفاقاتی بود که باید براش تصمیم گرفته می‌شد. دشمن تا نزدیکی اهواز هم اومد، باید براش تصمیم گرفته می‌شد. ما برای مقابله با سلاح‌های پیشرفته شیمیایی عراقی‌ها حتی ماسک به درد بخور نداشتیم. و این ماسکی که رزمنده‌های ما می‌زدن تو فیلم‌ها هست، این از بین 15 عامل شیمیایی شاید برای 2-3 تاش جوابگو بود. اینا به درد گاز اشک‌آور می‌خوره. از وقتی گاز اعصاب می‌زدن اصلا این عمل نمی‌کرد. اونوسو برگ خزان بچه‌هامون می‌ریختن. اینا رو باید کسی تصمیم براش می‌گیره. و این جاری است. در طول زمان جاری است. یعنی اگر می‌خواهیم که روزی مجبور به قطعنامه نشویم بایستی قدرتمند بشیم. ما در منطقه ای از جهان زندگی میکنیم و در بین قدرت های زندگی میکنیم که اگر قوی نباشیم حتما پایمال میشیم. ما باید قوی باشیم. این قوی بودن هم در طول زمان باید اتفاق بیفتد. یک بعدش البته در دفاع و امنیت است، وحدت ملی، انسجام ملی، پیوستگی مردم و حکومت و خیلی چیزهای دیگر که میدانید و میدانند. اینها بایستی در جریان زندگی ملت ایران جاری باشد تا این ملت قدرتمند سرپا باشه و روز به روز بالنده تر باشه. و پذیرش قطعنامه هم یه همچی داستانی است. نمیشه کسی رو متهم کرد، یعنی اینجور نیست که بگیم یک مقطع خاص، یک نامه خاص، یک تصمیم خاص، یک جمله خاص، یه همچی چیزی نیست. و بایستی کشور ما در دفاع مقدس، بدنه دولت ما، بدنه کشور از جنگ بهتر از این دفاع میکرد و حمایت میکرد تا به اون روز نرسیم. خب روز شدیم، بسیار برای ما تلخ بود. یعنی خیلی از ماها آرزو میکردیم که پای زنده نمیموندیم و اون روز رو نمیدیدیم و اون روز و روزهای بعد رو. اما حداقل برای سطح راهبردی جنگ روشن بود که تصمیمی غیر از اون نمیشد گرفت و تصمیم عاقلانه ای بود، بایست این تصمیم گرفته میشد. و در اون روز تیر ماه 67 کاری غیر از اون نمیشد کرد، ولی باید چاره رو قبل از اون میکرد. الان هم اگر میخوایم یک ملت مقتدر باشیم، سربلند باشیم، به افق چشمنداز برسیم، فرمایشات هست آقار بهش برسیم، باید تلاش کنیم، باید جدی بگیریم و به ابعاد مختلف قدرت ملی برسیم تا بتوانیم به اون افق برسیم و خودمون رو حفظ کنیم، سر پا بیستیم، سربلند باشیم، نسل‌های آینده به ما ببالند. و الا اون اتفاق در تاریخ ممکنه تکرار بشه.
از سال 1395 تا 1404 به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کرد. ایشان مدرس دانشگاه تربیت مدرس و از اعضای هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی بود. وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا در آبان 1398 وی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. از جمله سوابق مهم ایشان میتوان به مسئول اطلاعات و عملیات نیروی زمینی سپاه پاسداران، مسئول اطلاعات قرارگاه کربلا و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، رئیس اداره اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح، معاون هماهنگ کننده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی اشاره کرد. سرانجام این سردار سرفراز ایران سحرگاه جمعه 23 خرداد سال 1404 در پی حمله تروریستی رژیم جعلی صهیونیستی به مقام رفیع شهادت نائل گردید.
جنگ ما رو کشون به سمت نیروهای مسلح و باقی ماندن در سپاه. و دیگه از اون موقع به بعد، حالا 2-3 سالی که از جنگ گذشت و ما مطمئن شدیم که نمیتونیم برگردیم تو مسیر مثلا فرض کنید دانشگاه‌های صنعتی کشور، دیگه پذیرفتیم و ضرورت هم ایجاب میکرد که در همین کسبت بمانیم. و از اون به بعد دیگه خودمون رو وقف کردیم به اینکه تو همین مسیر باشیم. بمیرید 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 در این عشق، بمیرید در این عشق، چمردید در این عشق، چمردید همه روح پذیرید در این عشق، چمردید در این عشق، چمردید همه
وطن، هویت من، سرمایه من، هستی و وجود من است. من بی او نخواهم بود و او بی من. اینک مثل هر زمان دیگری برای دفاع از آنچه از آن من است آماده ام. We'll be right back.
ساعت 5 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، دعوت میکنم به این بخش خبری توجه فرمایید. در پی انجام مرحله جدید عملیات تهاجمی ترکیبی وعده صادق 3، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیانیه ای صادر کرد. در این بیانیه تاکید شده در استمرار عملیات تهاجمی ترکیبی وعده صادق 3 در پاسخ به شرارت‌ها و تعرض‌های امروز رژیم صهیونی، تأسیسات تولید سوخت جنگنده‌ها و مراکز تأمین انرژی رژیم با انبوهی از پهپادها و موشک‌ها مورد هدف قرار گرفت. همچنین تأکید شده عملیات تهاجمی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در صورت تداوم شرارت‌ها و تعرضات سهمگین‌تر و گسترده‌تر ادامه خواهد داشت. اصابت سنگین موشک‌های ایرانی به منطقه تمرا در شمال شرقی حیفا. رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعتراف کردند موشک‌های بالستیک ایرانی به حیفا، به منطقه تمرا و کریوت در شمال سرزمین‌های اشغالی برخورد کرده است. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد بر اثر اصابت موشک‌های ایرانی تخریب گسترده‌ای در این منطقه اتفاق افتاده است. ده‌ها آمبولانس به محل اصابت موشک‌ها اعزام شدند. سرعت اصابت موشک‌های ایرانی باعث غافلگیری صهیونیست‌ها و اعتراف رسانه‌های این رژیم به قدرت موشکی ایران شده است. پلیس رژیم صهیونیستی از افزایش تلفات حملات ایران در شمال اراضی اشغالی خبر داد. پلیس رژیم صهیونیستی گزارش‌هایی مبنی بر سقوط یک وسیله انفجاری در یک مرحله در منطقه شمالی دریافت کرده است. گزارش‌های اولیه از تلفات و خسارت‌های زیادی در محل حادثه حکایت دارد. تعداد مصدومان در غرب الجلیل در سرزمین‌های اشغالی 14 نفر گزارش شده که حال یک نفر وخیم است. رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند در پی موج حملات موشکی ایران به اهداف در سرزمین‌های اشغالی، فرودگاه بن گوریون از سرویس دهی خارج شد. بنابر گزارش منابع عبری، بر اثر حملات موشکی اخیر به مناطق شمالی در سرزمین‌های اشغالی، اخبار اولیه از نشت مواد خطرناک در بندر حیفا حکایت دارد. رسانه‌های اسرائیلی از آماده باش کامل ارتش این رژیم برای مقابله با حمله احتمالی ایران به مناطق جنوبی از جمله دیمونا خبر دادند. به گزارش رسانه‌های صهیونیستی، برخلاف دفعات گذشته تمرکز حملات ممکن است به جای شمال بر مناطق جنوبی سرزمین‌های اشغالی از جمله دیمونا باشد. هشدارهایی نیز درباره احتمال شلیک موشک‌های بالستیک ایران به سمت جنوب فلسطین اشغالی صادر شده است. این تحولات در حالی است که شب گذشته ده‌ها موشک از سوی ایران به سمت مناطق مختلف شلیک شد که تاکنون منجر به کشته شدن 2 تن و زخمی شدن تعدادی دیگر شده است. ساعتی پس از حملات کوبنده موشک‌های دوربرد ایرانی به عمق سرزمین‌های اشغالی، رژیم صهیونی چند منطقه تهران را مورد تهاجم قرار داد. در این حمله مناطقی از جمله چند مجتمع مسکونی در شمال و شرق تهران و منطقه‌ای در جنوب تهران مورد اصابت قرار گرفت. همچنین گزارش‌ها حاکی از ادامه تلاش‌های نیروهای آتش‌نشانی در پی آتش‌سوزی در انبار نفت شهران حکایت دارد. سخنگوی آتش‌نشانی اعلام کرد حدود 2 تا 3 مخزن از مشتقات نفتی در منطقه شهران در شمال غرب پایتخت آتش گرفت که حاوی بنزین نبود. علاوه بر آن پدافند هوایی جمهوری اسلامی ایران نیز با واکنشی سریع و مؤثر ریزپرنده‌های مهاجم را شناسایی و دفع کرد. رهگیری موفق پرتابه‌های رژیم صهیونیستی در بندر عباس. شبکه پدافندی هرمزگان در پی پرواز برخی پرتابه‌های رژیم صهیونیستی در آسمان بندر عباس، ضمن ردگیری موفق اهداف متخاصم بلافاصله آنها را منهدم کرد. و در ادامه مخالفت‌ها با رئیس جمهور آمریکا، یک نماینده کنگره از آنچه همراهی ترامپ با رژیم صهیونیستی در حمله به ایران خوانده انتقاد کرد. توماس مسی نماینده کنگره آمریکا با انتقاد از اقدام ترامپ در ماجرای حمایت از رژیم صهیونیستی برای حمله به ایران گفت این جنگ مردم امریکا نیست و رئیس جمهور ترامپ نباید نظامیان امریکا را درگیر این ماجرا کند. این نماینده کنگره تأکید کرد. ترامپ با رفتار خودخواهانه و بدون مجوز و رأی کنگره اقدام به حمایت و همراهی از اسرائیل در حمله به ایران کرده و با این اقدام جامعه امریکا را به سوی بی‌ثباتی و ناامنی کشانده است. از توجه و همراهیتان سپاسگزارم.
ایران تمام باور، ایران نبینم اتفر پر. ای با شکوه مغروب، ای تکیه گاه آخر، آرامشی شبیه آغوش امن مادر. به زیر لب که اسمی جز اسم تو نگفتم، در آجم آندمی که به خاک تو بیافتم. ایران شروع و پایان، ایران بالاتر از جان، ایران
صبحتون بخیر همیهنان گرامی، امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. با برنامه ایران ذوالفقار علی از شبکه رادیوی ایران در خدمت شما همیهنان گرامی هستیم. انشاءالله تا ساعت 5:45 صبح امیدوارم شما هم همراه ما باشید. لحظه به لحظه شما عزیزان رو در جریان خبرها قرار خواهیم داد.
کشورم، وطنم، خانه ام مورد حمله قرار گرفت. هموطن، این گستاخی بی پاسخ نخواهد ماند، لیک این زمان گام نخست حفظ آرامش است. ایران سرزمین ایرانیان است، همه ایرانیان در کنار هم حمله دشمن زبون را محکوم می کنند. هموطن، زمان زمان بیداری و وقت وقت هوشیاری است. با همبستگی، اتحاد، با وحدت و یکدلی از سرزمینمان دفاع می‌کنیم. اسرائیل دشمن زبونی است که سالها بقای خود را از راه حمله به واحدهای مسکونی و کشتار مردم بیدفاع تأمین کرده است. اینک درباره ایران گمان خام دارد. گستاخیش پاسخی شایسته خواهد داشت.
صف به صف کرانه در کرانه ها، جاری و ساری و بز این نام تو در ترانه ها. از این سر خلیج فارس تا به سواحل خزر، نام تو خون این لگست قرمز و گرم و شعله بر. ایران ایران مایه افتخار و فرس و شکوه سر به سر. دشمن من برون کند خنجر در میام ها، خون به رگ تو میدهم بمانه دست و نام ها. نام تو اعتبار من، دامن تو مرا کفن، ای همه مهر روشنی مادر مهربان وطن، مادر مهربان وطن. ایران ایران مایه افتخار و فرس و شکوه سر به سر. باز بی خلال
چه بی غروب چه بی خزان بهار تو، خون شهید تو مرا نشانده در قرار تو، خون شهید تو مرا نشانده در قرار تو. ایران ایران مای افتخار و فرز و شکوه سر به سر، ایران ایران نام تو در فراز باد بی خلل و نیاز باد، ایران ایران مای افتخار و فرز و شکوه سر به سر،
بی‌نهایت سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان با برنامه ایران ذوالفقار علی. فرداشان چه خبر؟
موج جدید موشک‌های ایران که همزمان با اذان صبح به سوی مواضع رژیم صهیونیستی شلیک شد، خدمتتون گفتیم آژیرهای حمله هوایی در مناطق ناتانیا و هرزلیا در شمال تل اویو به صدا در اومد و انفجارهای راه و اطراف فرودگاه بنگوریون و شرق تل اویو داشتیم که گزارش شد یک ساختمانی هم ایران از محل اقامت پرسنل روی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی بود که هدف قرار داد. بله. و موشک‌ها و پهپادهای ایرانی از آسمان قدس اشغالی به سمت تل اویو همچنان هم در حال حرکت هستند. موشک‌های ایرانی در آسمان شهر تولکروم در کرانه باختری در واقع در آسمان این شهر بودند، عبور کردند یک منبع آگاه البته تولکرم درست میگم اسمش رو
تولکرم
تولکرم یک منبع آگاه گفته موشک هایی که در سری جدید حملات به تل اویو مورد استفاده قرار گرفتن به سر جنگی شدید الانفجار مجهز شدن. سپاه پاسداران در دور جدید پاسخ به رژیم صهیونیستی از موشک بالستیک تاکتیکی و هدایت پذیر سوخت جامد حاج قاسم استفاده کرده بودند. امریکا هم اعلام کرده که پایگاه عین الاسد هدف حمله سپهباد قرار گرفته و رادیو اسرائیل هم اعلام کرد بر اثر انفجار یکی از موشک های شلیک شده از سوی ایران در شهر باتیام نزدیک تل اویو ده ها واحد مسکونی و ساختمان تجاری دچار خسارت جدی شدند. سایت عبری معاریو گفته که ما تحت شدیدترین حملاتی هستیم که در تاریخ اسرائیل رخ داده است.
اینه
و گفتن که نخست وزیر در این شرایط کجاست؟ خب حالا اونو ما میتونیم بهتون بگیم کجاست. دقیقا در همین خصوص اگر بخوام بهتون بگم، رسانه‌های عبری در ادامه حالا گفتن که ایران در بامداد امروز ورق را برگرداند و نخست وزیر ما در یونان بیانیه خواهد داد. بله این هم از نخست وزیرشون که قراره از یونان در واقع این بیانیه رو حالا اعمال کنند بگند. و همکنون هم باید بهتون بگم که رادیو اسرائیل با انتشار آمار اولیه گزارش داده که در آخرین بمباران تل اویو دست کم یک نفر کشته و 53 نفر نیز تا کنون مجروح شدند. این هم آماری بود که از جانب رادیو اسرائیل
گفته.
بله دیگه
بسیار حمالی. بی‌نهایت سپاسگزارم. 5:19:33 است و شما عزیزان شنونده برنامه ایران ذوالفقار علی هستید از رادیو ایران.
خدمتتون میگم که شماره زیادی از صهیونیست‌ها هم زیر آوار هستند و پدوند هوایی کشورمون هم دیشب نیز با واکنشی سریع و مؤثر ریزپرنده‌های مهاجم رو شناسایی و منهدم کرد. برخی پرتوبه‌های رژیم صهیونیستی به منطقه در غرب تهران اصابت کرده بود و یکی از مناطق مورد اصابت هم انبار نفت شهرام بود که موجب ایجاد حریق در آن شد و در ادامه موج جدید عملیات بعد از صادقه 3 هم سرزمین‌های اشغالی رو بار دیگر هدف پهپاد و موشک‌های ایرانی قرار داد و اون در واقع پرتابه‌ای هم که در منطقه شهرام بود یک آتش‌سوزی جزئی هم اتفاق افتاده بود که اون هم برطرف شد. و خدمتتون بگم که پدافندهای امریکا هم به کمک گنبد آهنین رژیم صهیونیستی آمدند اما موفق به رهگیری موشک‌های ایران نشدند. الجزیره هم گفته که صدای انفجارهای مهیب در تل آویو و اشدود شنیده شد. ساعتی پیش هم بندر حیفا، عکا، جلیل و کریات شمونا مورد اصابت موشک‌های ایران قرار گرفت. روزنامه صهیونیستی هم معاریو گفته ما همکنون تحت شدیدترین حملات هستیم که در تاریخ اسرائیل رخ داده و در همین خصوص هم گفتند که باید امریکا برای برون رفع از این مشکل به کمک ما بیاد. یک منبع آگاه هم موشک‌هایی رو که در سری جدید حملات به تل آویو مورد استفاده قرار گرفتن به سر جنگی شدیدالانفجار مجهز شدند رو اشاره کرده. سپاه پاسداران در دور جدید پاسخ به رژیم صهیونیستی هم از موشک بالستیکی تاکتیکی و هدایت پذیر سوخت جامد حاج قاسم استفاده کرده است.
حالا فرتوشون ما چشمانمان واقعا بارانی است، قلبمان هم درد گرفته از دست دادن شهدای عزیزمون، چه حالا مقام‌های لشکری و چه دانشمندان انرژی هسته‌ای. و به خیال خام خودش رژیم صهیونی فکر کرد اگر مثلا دانشمندان ما رو مورد هدف قرار بده ما دست خواهیم کشید از این اتفاق یا اینکه حداقل ضعیفمون بکنه، اما بله. یک خیال باطلی است. همکاران من یک بخش مستندی رو آماده کردن در ارتباط با شهدای هسته‌ای. بریم به اتفاق بشنویم.
دکتر فریدون عباسی دوانی در 17 شهریور سال 1337 در آبادان متولد شد. بعد از جنگ تحمیلی دکترای فیزیک هسته‌ای را از دانشگاه شهید بهشتی دریافت نمود و سال 1372 عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه امام حسین علیه السلام شد. ایشان در سالهای 1389 تا 92 ریاست سازمان انرژی اتمی ایران را عهده‌دار بود. همچنین در سال 89 همزمان با ترور دکتر مجید شهریاری در میدان دانشجوی تهران بود که مورد سوء قصد قرار گرفت که به مجروحیت ایشان انجامید.
از روز ترور برامون بگین و اینکه الان در حال حاضر ترسی از این موضوع ندارین؟
روزی که اومدیم یه دوشنبه 8 آذر بود، با شهید شهریاری قرار داشتیم صبح ساعت 8 هم دیگه رو ببینیم، کار داشتیم روی موضوع دو تا دانشجو دکترا با هم صحبت کنیم. شب 10:30 به من زنگ زد یک شنبه شب، خیلی خوشحال بود که نتیجه گرفته. ببین یه همچه آدمی رو شهید کرده. فردا صبح ایشون دیگه نیومد، شهید شد، منم مجروح شدم.
چی شد؟ اتفاق توضیح میدید؟
حالا اتفاق این بود که یه بمب آهنربایی چسبوندن به در ماشین من.
عین حرکت بودین؟
بله. با موتور اومد چسبون به ماشین من و بعدم یه دست بلند کرد که منو منحرف کنه، بگه دستم با آینه خورده. خب من موتوری رو که دیدم یه چیزی کلمه میگم پیشفرض دیفالت، این که موتوری با این هیئت تروریست باید باشه. تصمیم گرفتم که بپرم بیرون دیگه. من رفتم در ماشین رو باز کردم، یعنی فقط از خدا کمک خواستم، گفتم خدا وقت اضافه. رفتم در ماشین رو باز کردم، گرفتم خانومم کشیدمش بیرون، دیگه منفجر شد.
همون لحظه منفجر شد
دیگه. آره تا ایستاد یعنی تقریبا 8 تا 10 ثانیه شاید طول کشیده باشه. ترکش تو صورت من خورد و تو دستام خورد، ولی خانومم خیلی بیشتر آسیب دید.
الان از ترور نمیترسی؟
الان عادی داریم زندگی میکنیم. خیلی قبلش میترسیدیم.
بشنویم بخشی از آخرین مصاحبه دکتر فریدون عباسی با رادیو ایران.
گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر فریدون عباسی دوانی، رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی ایران و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر عباسی سلام، شبتون بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت شما همکاران و همه شنوندگان عزیز رادیو ایران. بحث دانش و فناوری هسته‌ای سابقه طولانی داره که برمیگرده به آموزش‌هایی که دانشگاه‌های ما داشتن و تربیت نیروی متخصصی که در دانشگاه صورت گرفته. خب اینا مثل بقیه صنایع و فناوری‌های دیگه جذب صنعت هسته‌ای کشور شدن و ما موفق شدیم یک کاری رو که سالها درگیرش بودیم با کشور روسیه، اون هم راه اندازی راکتور بوشهر رو انجام بدیم.
دکتر فریدون عباسی، دانشمند هسته‌ای ایران، صبح امروز جمعه 23 خرداد ماه در حمله تروریستی رژیم غاصب اسرائیل به شهادت رسید.
به نام نامی ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم دیداران، دل دارم پر از خورشید، نگاهی روشن روشن از باران، جز دوست نمیخوانم، جز مهر نمیدانم، جز عشق نمیخوانم. من زاده ایران،
شهادت راه مردان خداست و این راه همیشه ادامه داره و شهادت دانشمندان برجسته ما در راه آرمان‌های بلند و الهی به کشور، به انقلاب اسلامی و به ملت ایران آبرو بخشیده.
آغوش بی اندازه هستی برای وسعت تنهای من از چشم تو میبینم جهان را توی آینه بینای من جهان تا هست خواهم بود اگر تا جان من باشی برایم خانه باشی خاک باشی یا وطن باشی جان گذر نمیتوان مگر برای تو دل از تو بر نمیکنم توی جهان من دوچار تو نمیکند دل از هوای تو دل از هوای تو دل از هوای تو
قسمت شبکه رادیو ایران در کنار شما هستیم و از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزارم. 5:33 است. خدمتون بگم که حجم بالای آتش در محل اصابت موشک‌های ایران به تل آویو هم اکنون تصاویرش در فضای مجازی داره دست به دست میشه. رادیو اسرائیل هم با انتشار آمار اولیه خودش گزارش داده در آخرین بمباران تل آویو دست کم یک نفر کشته و 53 نفر تا کنون مجروح شدند. یکی از مناطق مورد اصابت در تهران انبار نفت شهرام بود که آتشش مهار شد و در ادامه موج جدید عملیات وعده صادق 3 سرزمین‌های اشغالی بار دیگر هدف پهپادها و موشک‌های ایران قرار گرفت. ده ها موشک و پهپاد ایرانی با موفقیت از لایه‌های متعدد پدافندی رژیم صهیونیستی عبور کردند و به سرزمین‌های اشغالی رسیدند. پدافندهای آمریکا هم به کمک گنبد آهنین رژیم صهیونیستی آمدند اما موفق به رهگیری موشک‌های ایران نشدند و صدای انفجارهای مهیب در تل آویو و اشدود شنیده شد. ساعتی پیش هم بندر حیفا، عکا، جلیل و کریات شمونا مورد اصابت موشک‌های ایران قرار گرفت. و روزنامه‌های صهیونیستی دارن میگن که ما هم اکنون تحت شدیدترین حملات موشکی هستیم که در تاریخ ما بی سابقه بوده و رسانه‌های صهیونیستی هم از هلاکت دست کم 12 صهیونیست در موج جدید عملیات وعده صادق 3 خبر دادن. شبکه الجزیره هم در این دور از عملیات بیش از 140 اسرائیلی گفته که زخمی شدند. همچنین گفته شده که فقط بر اثر اصابت یکی از موشک‌های ایران به ساختمانی در تل آویو بیش از 50 نفر زخمی شدند که حال برخی از آنها وخیم گزارش شده. شمار زیادی از صهیونیست‌ها هم که زیر آوار هستند. پدافند هوایی کشورمون هم که دیشب نیز با واکنشی سریع و مؤثر ریزپرنده‌های مهاجم رو شناسایی و منهدم کرد که برخی پرتابه‌های رژیم صهیونیستی هم به مناطق غربی تهران و مناطق شرقی تهران هم اصابت کرده بود که رفع و رجوع شد. موشک‌های ایرانی در چشم به هم زدنی هم به هدف‌ها دارن اصابت می‌کنن و حجم بالای آتش که در این مناطق در حال رخ داد است. عشق به وطن رو به کرات در چهره شهدا دیده ایم، از فهمیده ها، جهان آرا و باکری ها گرفته تا تهرانی مقدم ها و سلیمانی ها و اینک در سیمای باقری، رشید، سلامی و حاجی زاده ها. تصویرشان تا ابد در کتاب عاشقان ثبت است و تا ابد باقی خواهد ماند و این چنین است کسی که به سرزمینمان ایران اگر بخواد کوچکترین تجاوزی بکنه و یا تخطی بکنه، دشمن بدونه دست قدرتمند نیروی مسلح جمهوری اسلامی او رو رها نخواهد کرد.
اینجا ایران است، سرزمین عزت و غرور، سرزمین لحظه های با شکوه، سرزمین مردان مرد، سرزمین زنان پرسلامت. اینجا ایران است. اینجا ایران است، سرزمین حماسه آفرینان. اینجا ایران است، سرزمین وحدت و همدلی. اینجا ایران است، سرزمین مردان و زنان استوار.
هموطن، به تو افتخار می کنم که امروز با خردمندی راه را بر حرف های پوچ، سخن های باطل و وسوسه های نفاق انگیز می بندی. هموطن، به تو افتخار می کنم که با هوشیاری شروع هر شایعه را پایان می بخشی.
ایرانم، دعایم هماره این است، نام تو و نام بزرگانی که برای تو قدم به جاده عشق گذاشتند بلند باد.
ایران در طول تاریخ هرگز تجاوز را تاب نیاورده است، اینک نیز پاسخ گستاخی به خاک و مردمانش را خواهد داد.
هموطن، همه ما ترور، خشونت و جنایت اسرائیل را محکوم می کنیم و برای همدلی و آرامش جامعه ایرانی خردمندانه رفتار می کنیم.
صبحتون بخیر همیهنان گرامی، بی‌نهایت سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما هستید با برنامه ایران. ذوالفقار علی از شبکه رادیویی ایران. فردا شما خبری جدیدی یا
یک خبر الان به دستم رسیده؟ حمله موفق ایران به مهمترین مرکز علمی اسرائیل. این ویدیو اصابت موشک ایران به انستیتو وایزمن در تل آویو رو نشون میده. به نظر میرسه این حمله پاسخی به ترور دانشمندای هسته‌ای ایران باشه. میسم جان، انستیتو وایزمن از مهمترین مرکز علمی اسرائیل تلقی میشه و هنوز چندین نفر در اون گرفتار هستن مطابق آمار و خبرها.
تلقی میشد،
میشد
آره، نیست
دقیقاً. آره،
هر اون چه که فکر کردن میتونن سر ما بلایی بیارن، سر خودشون صد چندان. و دیگه باید بگیم که تموم شد دیگه، یعنی اونجا دیگه وجود نداره.
بله،
مثل همین استوری که دیگه الان نیست. یه زمانی بود دیگه، الان که دیگه
الان وجود نداره.
وجود نداره. بسیار خوب، به امید پیروزی رزمندگان و غیور مردان ایرانی در این نبرد جانانه که تو دهنی محکمی میخوره به تمام دشمنان این آب و خاک.
بله، و در پایانم باید سلام و درود فرستاد به ملت قدردان قدرشناس ایران، ملتی که در راه آسایش و امنیتش سالها به رنج و تلاش بوده و در این راه با ایمان اراده از جان ریز گذشته است.
در پناه حضرت عشق باشید یا علی مدد.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای، ما با نفس صبح در
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز. در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 35 تا 40 سوره مبارکه نحل با صدای استاد محمد عباسی گوش میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا هم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، به ترجمه و توضیح آیات 35 تا 40 سوره شریفه نحل